بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ان شاء الله خداوند قلب های هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بگرداند، نثار روح پرفتوح فاطمه معصومه سلام الله علیها جهت تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواحنا فدا صلوات عنایت کنه. بحث ما این روزها در رابطه با بیماری هایی بود که زیبایی روح و روان انسان رو به زشتی تبدیل می کند و روح و فطرت سالم رو به بیماری می کشاند. رذایل اخلاقی که باعث می شود اون فطرت پاک و آن روح لطیف انسان دچار بیماری شده، و همانطور که می دانید خطر بیماری های روان و بیماری های روح به مراتب بیشتر از بیماری های جسمی است. مبنای بحث ما در این در واقع منبر دعای هشتم صحیفه سجادیه بود که امام سجاد در اونجا به 44 تا از این رذایل و ناهنجاری های اخلاقی اشاره کرده. هر روزی یکی از اینها رو به اقتضای فرصتمون قرار شد مورد بحث قرار بدیم. بحث امروز من راجع به این فراز از دعای امام سجاد است که به خدا این گونه عرض می کند: اللهم انی اعوذ بک من الاصرار علی الاثم. خدایا پناه می برم به تو از اصرار کردن، از پافشاری کردن، از پررویی کردن بر ارتکاب گناه و کوچک شمردن گناه و معصیت. ببینید قبل از آنی که من اینو توضیح بدم که اصلا یه بابی داریم توی بابای حدیثیمون، یه عنوانی داریم تحت عنوان استسقار المعصیه، اصرار علی المعصیه، قبل از آنی که من بگم اصرار بر گناه یعنی چی، کوچک شمردن گناه یعنی چی، توجیه گناه یعنی چی، این نکته رو لازم است که متذکر شوم که عزیزان، خداوند تبارک و تعالی همه انسان‌ها رو با فطرت پاک و با بفرمایید که روح سالم آفریده. این آیه سوره حجرات است، می‌فرماید: حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اگه یه قلبی سالم باشه، خودش باشه و خودش، فساد محیط، فساد تربیتی، فساد لقمه حرام اینا درش نباشه، این ایمانو دوست داره. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. کفر و فسق و عصیان و معصیت خود به خود اینها مذموم و ناپسند پیش نفس انسان. باز جای دیگه هم خدا تو قرآن می‌فرماید: اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما خیر و نیکی و خوبی رو به انسان‌ها و در انسان‌ها ودیعه گذاشتیم، آدم از بدی بدش میاد، از خوبی خوشش میاد. اتفاقا یه وقتی یه کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم به نام وابسه، از به هر حال کسانی است که زمان رسول خدا زندگی میکرد. این قصه رو مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا نقل میکند، میگد آمد خدمت رسول گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله خوبی چیه بدی چیه؟ قرآن میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، ما هم خوبی رو خوبیشو تو نفس گذاشتیم، هم بدی رو بدیشو. یعنی انسان هم بدی بدو میفهمه هم خوبی خوبو، ما الهام کردیم. فالهمها فجورها و تقواها. فجور البته نه این که فکر کنید تو این آیه اول فجور اومده تقدم مثلا رتبی دارد، یعنی اول فجور، نه، به خاطر ترتیب آیه است که فجورها و تقواها با بخشای دیگه آیه جور در بیاد، تقواها دوم اومده. قد افلح من زکاها، برای اینکه آخر آیات جور در بیاد تقواها بعد اومده. و الا فجور و تقوا هر دوش در انسانها بهشون الهام شده که بدونن بدی چیه خوبی چیه. یا رسول الله از کجا بفهمیم خوبی چیه بدی چیه؟ مرحوم فیض نقل میکند پیغمبر اکرم فرمود استفت قلبک، از دلت بپرس. خیلی حرف بلندیست، استفت قلبک، از دلت بپرس، از فطرتت بپرس. بعد توضیح داد حضرت، فرمود البر مطمئن به القلب، خوبی اونه که وقتی انجام میدی خودت احساس رضایت میکنی، احساس آرامش میکنی، احساس سبکی میکنی. وقتی یکی راست میگی یعنی خودت خوشحالی، وقتی به یکی احسان میکنی، وقتی که عرض میکنم جلوی یک ظلمی رو میگیری، این اصلا خود انسان فی نفسه احساس آرامشی میکنه. فرمود خوبی اونه که وقتی انجام میدی احساس آرامش میکنی. البر مطمئن به القلب والاسم ما تردد فی الصدر، گناه اونه که وقتی انجام میدی خودت نارامی، به هم ریخته‌ای، مضطربی، چرا کلا سر فلانی گذاشتم، چرا دروغ گفتم. اونی که وقتی انجام میدی احساس آرامش میکنی این خوبیه، اونی که وقتی انجام میدی احساس ناآرامی میکنی، به هم ریختگی میکنی، اون گناهه. خیلی راحت فرمود استفت قلبک. حالا قرآن میفرماید چی خوبه چی بده، ائمه فرمودن، روایات داریم، کتاب اخلاقی نوشتن، اما فرض کنید هیچ کدوم از اینا نیست، منم و خودم، دروغ راستی، کدوماش خوبه کدوماش بده، خیر شر، غیبت تهمت، خیرخواهی، احسان بخل. آدم خودش میفهمه وقتی به یک کسی خدمتی میکنه احساس آرامش میکنه، وقتی ظلم میکنه احساس ناآرامی. اونی که باش دلت میلرزه بدون بده. خدا آدم میفهمه، خیلی آقا میگه ته دلم راضی نیست. اونی که ته دلت راضیه وقتی انجام میدی اون خوبیش. البته البته این مال کسیه که سالم باشه فطرتش. الان به شما یه غذا تلخ بدن، بعد از اینکه حالا افطار بکنید، چون ذائقهاتون سالمه میگید این تلخه، این شوره، این شیرینه. ولی اگه ذائقه کسی خراب شد ممکنه تلخی و شوری رو احساس نکنید. بله ما داریم کسی که اگر کسی وجودش منکوس شد، مریض شد، روحش اون حقیقتش رو از دست داد، ممکنه بدی انجام بده احساس آرامش کنه، خوبی انجام بده احساس نارامی کنه. اینو ما داریم. حجاج آدم که میکش کیف میکرد، از نماز و دینم بدش میومد. این مال آدم ها مریضه، ما با مریض کاری نداریم. عرض میکنیم فطرت پاک اگر یک کسی خودش باشه و درونش ذائقش خراب نشده باشه، از اقنی حلاوت ذکرک، میفهمه ذکر خدا شیرینه و میفهمه فحش تلخه، میفهمه خوش اخلاقی خوبه بد اخلاقی بده. استفت قلبک. این است که این گناه عزیزان، معصیت در ساختمان وجودی انسان یه وصله ناپسنده، ناجوره، ساختمان وجودی انسان گناه رو نمیپسنده. و قرآن کریم ببینید آیه 120 سوره انعام، من آدرس میدم مراجعه کنید، سوره انعام آیه 120. ما آیات تو قرآن زیاد داریم راجع به ترک گناه و اینا، ولی این آیه رو من به دلیلی ذکر میکنم. میفرماید و ذرو ظاهر الاسم و باطنه. خوب دقت کنید، مردم ظاهر گناه و باطن گناه رو بذارید کنار. ما گناه ظاهر و باطن هم داریم، گناه گناه دیگه. و ذرو، ذرو با دالزال یعنی اترکو، ترک کنید، خط بکشید دور گناه. کدوم گناه؟ ظاهر الاسم و باطنه، گناه های آشکار و گناه های پنهان. من تفسیر این آیه رو برای شما بگم که ظاهر الاسم و باطنه یعنی چی، گناه ظاهر و باطن یعنی چی. یه بیان قشنگ علامه طباطبایی دارد، اینو میخوام خدمت عرض کنم. بعضیا گفتن منظور از گناهان ظاهر گناهانیه که تو عموم انجام میگیره، یعنی همه میبینن. گناه های باطن گناهاییست که مخفی انجام میگیره، آدم تو خونه خودش تنهایی انجام میده. اونی که تنها انجام میده گناه باطنه، اونی که جلو مردم انجام میده گناه ظاهر. چون مشرکین در صدر اسلام معتقد بودن گناه باطن اشکالی نداره، میگفتن زنا بده ولی باطنش عیبی نداره، تو خیابون و کوچه باشه عیب داره. این آیه گفتن اینجا نازل شده که بفرماید آقا گناه گناهه، چه مخفی چه آشکار. البته حدیث داریم گناه مخفی فقط دامن خود گناهکارو میگیره، ولی گناه آشکار دامن جامعه را هم میگیره. یکی تو خیابون موسیقی گوش بده با صدا بلند، با تو خونه تنهایی فرق میکنه. فرمود گناهی که مخفی باشه لا یضر الا عامله، فقط به خود گناهکار لطمه میزنه، این داره تو اتاق دربسته فیلم میبینه. ولی اونی که تو اتوبوس میذاره تو خیابون میاد، اونی که بعد حجابی تو جامعه میکنه، اذرت بالعامه. فرمود گناه آشکار به عموم لطمه میزنه، گناه مخفی به خود فرد. ولی فرق نمیکنه آقا، هر دوش گناهه. قرآن میفرماید گناه مخفی و گناه آشکار رو کنار بزنید. گناه مخفی چیه؟ تو اتاق دربسته. گناه آشکار چیه؟ جلو مردم. علامه طباطبایی یه حرف دیگه ای میزنه، میگه نه این معنا آیه نیست. خیلی ها اینو گفتن، خیلی از مفسرین همینه که من گفتم نوشتم، ایشون یه حرف جدیدی میزنه. میفرماید گناه آشکار و گناه مخفی منظور اینه. گناه آشکار گناهی است که شما فلسفه گناه بودنشو بفهمید، یعنی آشکار، همه میفهمن این گناهه. مثل دروغ، همه میفهمن دروغ بد، چون بیعتمادی میاره. مثل زنا، همه میفهمن زنا بیعفتی میاره. مثل شراب، شراب همه میفهمن که اگه کسی بخوره عقلشو از دست میده. میگه اینا گناه آشکاره. گناه مخفیشون میگه گناهایی است که آدم فلسفه گناه بودنشو نمیفهمه. آقا یه گوسفندی الان یکی پشت به قبله کشته، بسم الله هم نگفته، میگه حرومه، خوردنش گناه داره، ما فلسفهشو نمیفهمیم. چه فرقیه بین این گوسفندی که بسم الله میگی یا نمیگی؟ چه فرقیه بین این گوسفندی که پشت به قبله میکشی یا رو به قبله؟ که اون حلال میشه این حرام میشه. این میشه گناه مخفی، یعنی چیزی که من بعضیا میان پیش شما میگه آقا خب حالا ما با این مثلا پاسور بازی میکنیم، این چه اشکالی داره، چه لطمه‌ای به جایی وارد میشه؟ حالا ما مثلا فرض کنید این آلت قمار رو بریم باش بازی میکنیم و به کسی هم برد و باختی هم نمیکنیم، وسیله قمار هم است. من فرض میکنید محاسن رو بتراشم، به کجای اسلام لطمه وارد؟ چرا این گناه ریش تراشی حرامه؟ من نمیفهمم فلسفه شو. مثال عرض میکنم، چرا قمار حرامه؟ چرا گوسفند رو به قبله نباشه خوردنش حرامه؟ چرا عرض میکنم که فرض میکنید بعضی معصی که انسان فلسفه شو متوجه نمیشه، شاید متوجه اون مخفی ها، یعنی فلسفه داره منتها مثل شراب زنا نیست. ایشون میفرماید گناه آشکار به اینا میگن، گناه مخفی به اونا. و ذرو ظاهر الاسم و باطنم. حالا بعضی از مفسرینم یه حرف سومی زدن، اونم قشنگه، میگن و ذرو ظاهر الاسم، گناه آشکار یعنی گناه جواره. با چشت نگاه کنین گناه آشکاره، با گوشت بشنوین گناه آشکاره، با زبانت دروغ بگین گناه آشکاره. گناه مخفی گناه دله، حسادت، کینه، بدگمانی. و ذرو ظاهر الاسم سوره انعام آیه 123 تا تفسیر برای این آیه شده که یه تفسیرش از علامه طباطبایی است، بقیه هم بقیه مفسرین گفتن. کلیتش اینه، قرآن میفرماید گناه رو ترک کنید چه ظاهر چه آشکار. والذین یکسبون الاسم، ادامه آیه است، اونایی که کسب گناه میکنن. آیون خواهر را دقت کنید، تو قرآن راجع به گناه تعبیر کسب اومده، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. کسب یعنی چی؟ کاسب چی کار میکنه؟ کاسب مغازه باز میکنه، پول میگیره، جنس میده، یعنی کارش اختیاریه، به زور نیست. خدا میخواد بفرماید گناه اختیاریست، گردن کسی ننداز، گردن زمان ننداز، گردن زمین ننداز، گردن تقدیر ننداز، گردن عرض میکنم که آفرینش ننداز. کسبت یعنی خودت به دست میاری، تو با نگاهت، تو با بدحجابی، تو با دروغت، تو با فسادت باعث شده که بدبخت بشی. گناه اکتسابی است. یه بنده خدایی میخواست بره خدمت امام هادی به نام حسن ابن مسعود، ایشون وقتی داشت میامد به طرف خانه امام هادی، این انگشتش رفت لای در و خیلی به هر حال دردش اومد و ناراحت شد، اومد تو مسیر بیاد مرکبش با یه مرکب دیگه تصادف کرد، خوردن به هم دیگه و این شانش درد گرفت و لطمه شدید دید. نزدیک خانه امام هادی یه چند نفر دعوا میکردن، این اومد از مسیر جمعیت رد بشه. خب گاهی بعضی ها تماشاچی هن، بعضی ها میان رد بشن تو دعوا، خب یه کتکی یه لطمه بهشون وارد میشه. همین رو که دعوا میکردن تو این شلوغی، یه مرتبه لباس اینو کشیدن، پیرنش هم پاره شد، سه تا درد پشت سر هم، انگشتش به درد مبتلا شد، شانش هم ضربه دید، لباسش هم پاره شد. شروع کرد به اون روز بد و بیرا گفتن، گفت عجب روز بدی، عجب روز نحسی. خب بعضی گناه و گردن زمان میندازه، میگه زمانه بد شده. خب تو که خوبی که زمانه بد بشه، مگه تو زمانه امام حسین علیه السلام در میان جمعیت بد نبود؟ مگه نوح در میان اون همه آدم بد نبود؟ مگه اصحاب کهف میان اون همه مشرک نبودن؟ شروع کرد بد و بیرا گفتن تا وارد شد بر امام هادی. آقا فرمودن ما ذنب الایام، گناه زمان چیه؟ گناه روز چیه؟ چرا گناهتو گردن روز و زمان میاندازی؟ هر بلایی سر شما میاد از خودتونه. حالا دلایل مختلفی داره، من نمیخوام اینجا بگم بلا همیشه مال گناهه، گاهی امتحانه، گاهی درجه آدم بالا میره، گاهی به خاطر کفاره است. فرمود ما ذنب الایام، چرا گناهتو گردن زمان و روزها میاندازی؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، سروران معظم، ارتباط محکمی است، من اینو یه قدری توضیح بدم تا برسم به اون دعای امام سجاد، ارتباط محکمی است بین گناه و آثار دنیایی، حالا آثار آخرتی و برزخیش بماند. حدیث داریم من یموت و به ذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش و بالاحسان اکثر من یعیش و بالاعمار. ما یه مرگ طبیعی داریم، یه عمر طبیعی. یه آقای نوشتن براش 50 سال، بعد 50 سال میمیره، این میشه مرگ طبیعی. حدیث داریم آدما انقدری که با گناه میمیرن با مرگ طبیعی نمیمیرن. من یموت و به ذنوب اکثر من یموت و بالآجال. به 50 نرسیده با اعتیاد خودشو از بین میبره، با تصادف خودشو از بین میبره، با قرصهای چنان خودشو از بین میبره، با نرسیدن به خودش، با معصیت، با فحشا، با فساد. من یموت و به ذنوب، انقدری که مردم با میمیرن با مرگ طبیعی نمیمیرن. یک و دو، من یعیش و بالاحسان، انقدر که مردم با احسان و خدمت به هم عمر میکنن، عمر طبیعی نمیکنن. عمر طبیعی آقا 50 ساله، ولی 80 سال عمر میکنه. 30 سالش به خاطر احسانشه، به خاطر خدمت به مردمشه. من یعیش و بالاحسان، انقدری که عمرا با خدمت به مردم طولانی میشه، عمرا انقدر طبیعی نیست. اکثر من یعیش و بالاعمار. حضرت عیسی، این قصه خیلی جالبه، دقت بفرمایید، علی نبینا و آله و علیه السلام با اصحابش از یه منطقه رد میشد، دید جنازه ها ریخته رو زمین، تو کوچه، تو خیابون، تو درگاه خونه ها جنازه است که رو هم ریخته. وایساد، به اصحابش گفت اینا به مرگ طبیعی نمردن، اگه به مرگ طبیعی و تدریجی مرده بودن همدیگر دفن میکردن. بالاخره 50 تا توی محله مردن، محله بالا میمه جنازه ها، محله پایین رو دفن میکرد. اینی که تمام کوچه و خیابون پر از جنازه است، اینها مرگشون مرگ طبیعی نیست، اینا باید یه علتی داشته باشه. من براتون حالا کشف میکنم علتش. صدا زد این اموات رو. خب عیسی روح الله بود، به احیای اموات میپرداخت به اذن خدا. اینایی که منکر کرامت و معجزه هستن، این قرآنه. عیسی پرنده خلق میکرد، مردش زنده میکرد، بیمار شفا، منتها همه به اذن الله، همه به اذن خدا. یکی از نا بلند شد، زنده شد، سلام کرد. عیسی ابن مریم پرسید که چه شده، چه اتفاقی افتاد؟ گفت عیسی اصبحنا فی عافیه و بتنا فی الهاویه. اونایی که اهل مطالعه هستید میخواید آدرس رو نگاه کنید، یک کتاب خیلی خوبی دارد شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، همه کتاب هایشون خوبه، چون قلم خالصیست، چون ایشون مولود به دعای امام زمان و آدم با برکتیست. یک کتاب دارد ایشون به نام معانی الاخبار، در این کتاب معنی های روایات رو نوشته، معنی های واژه ها رو. وقتی میخواد کلمه هاویه، هاویه با هی دو چشم، میخواد هاویه رو معنا کنه، این روایت رو ایشون آورده. گفت حضرت جناب عیسی، حضرت عیسی اصبحنا فی عافیه، ما صبح با عافیت بلند شدیم، هممون سالم بود، همه مردم این شهر سرحال بوده. و بتنا فی الهاویه، شب هممون افتادیم تو هاویه. صبح عافیه، شب هاویه، روز عافیه، شب هاویه. حضرت عیسی گفت عافیت که معلومه، هاویه دیگه چیه؟ شب تو هاویه افتادید، هاویه چیه؟ گفت جناب عیسی بهار من نار فیها جبال من نار. ما الان توشیم میدونیم یعنی چی. هاویه دریای آتشه، توشم کوههای آتشه. هاویه یعنی محیطی که همش آتش. قرآنم میفرمد و ما ادراک مل هاویه، افتادیم تو هاویه. گفت خب حالا سوال من اینه، چرا شما به این درد مبتلا شدید؟ آقای جمله حضرت عیسی داره، من همه این قصه رو به خاطر اون جملهش دارم میگم. گفت چرا به این درد مبتلا شدید؟ گفت ما دو تا عیب داشتیم، حب دنیا و طاعت و تواقیت. یک، به دنیا سفت چسبیده بودیم. دو، اطاعت میکردیم از طاغوت، از فرماندار و استاندار و رئیس و مسئولی که زور میگفت به ما. عیسی پرسید خب حب دنیا درجاتی داره، حب شما به دنیا چقدر بود؟ گفت جناب عیسی که حب سبیه به امه، سبیه به امه، که حب طفل به امه. بچه چطور مادرش رو دوست داره؟ بچه 2-3 ساله دنبال مادر چطور میده؟ تو خیابون دنبالش، تو خونه دنبالش، همش تو بغلش. چقدر بچه به آغوش مادر علاقه داره، بچه‌ای که شیر میخواد چطور مادر رو میچسبه؟ گفت جناب عیسی محبت ما به دنیا به اندازه محبت بچه به مادرش بود. گفت خب دومیش، طاغوت پرستی شما در چه حدی بود؟ گفت طاغوت پرستی ما در این حد بود که هر ظلمی حاکم ما میکردن ما ساکت بودیم، هر کارم میگفتن ما انجام میدادیم. بی حجاب بشید چشم، فساد کنید چشم، مالیات بدید، هر کاری میگفتن، گناه و معصیت ما انجام میدادیم. وقتی این جمله رو حضرت عیسی شنید، یک کلام گفت. همه این قصه رو برای یک کلمه گفتم. گفت النوم علی المزابل و اکل خبز شعیر خیرون کثیر مع سلامت الدین. گفت پیروان من، کسایی که راز و رمز این جمعیت رو فهمیدید، چرا اینا مردن، چرا اینا مرگ عمومی گرفتن، چرا اینها سقوط کردن، حالا که رمزش رو فهمیدید یک کلام از من بشنوید. آدم رو خار و خاشاک بخوابه، حالا خونه نباشه، تو خار و خاشاک بخوابه، تو بیابون بخوابه، آدم رو خار و خاشاک بخوابه، یه لقمه نون جو بخوره بی خورشت و بی هیچی. النوم علی المزابل و اکل خبز شعیر، خبز شعیر یعنی نون جو، یه قطعه نون جو خالی آدم بخوره، رو خار و خاشاک بخوره، خیرون کثیر مع سلامت الدین. اما دینش سالم باشه بهترین چیز دنیا رو داره، بالاترین چیز رو داره. خب اینا بیا خونه داشتن، زندگی داشتن، باغ داشتن، حالا همشون تو حاویان، عافیت ندارن. عافیت دین داشته باشه آدم، سلامت دین داشته باشه، ولو حالا مثلا خونش سنگ نباشه، ماشینش مدل بالا نباشه، زندگیش ساده باشه، خیلی حرف قشنگیست. آیان خواهران، گناه آثار اجتماعی و آثار فردی و آثار دنیوی داره، برزخیش بماند. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی، من آدرس میدم عزیزانی که اهل مطالعه هستید ببینید، ایشون جلد 70 بهار تقریبا یه بحث مفصل، یادم نیست ولی خیلی صفحاتش زیاده، یه بحث مفصلی میکنه تحت عنوان از ذنوب و آثارها، یعنی گناه و آثارش. خیلی بحثای زیبایی اونجا میکنه، روایاتو میاره، آیاتو میاره، استدلال میکنه، بحثایی از خودش مطرح میکنه که گناهان چه آثاری در زندگی انسان داره. بذارید من روز شنبه متعلق به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، تبرکن و تیمونن و اقتداء به رسول خدا که اسوه حسنه است، یه روایت شو براتون بخونم و بحثو جمع کنم. تبرکن یه روایتو بخونم. این روایت رو وجود مقدس امام باقر از جدش رسول خدا نقل میکنه، صدها روایتشون در اونجا آورده، منتها من یکیشو انتخاب کردم. میگه رسول خدا فرمود خمسون ان ادرکتموهن فتعوذوا بالله منهن. مردم پنج تا گناه اگر باش مواجه شدید پناه ببرید به خدا، بترسید از خدا، بخواید گرفتار این پنج تا گناه نشید. خمسون ان ادرکتموهن، گناه گناه همش هم بده، عرض کردم خلاف فطرت، خلاف ساختمان وجودی انسان است، خلاف زیبایی روح، روح سالم گناه نمیپذیره. اما این پنج گناه رو پیامبر فرمود اگر بهش مبتلا شدید پناه ببرید به خدا. من تصور میکنم شاید دلیلش اینه که این پنج گناه اجتماعی هم هست، غیر از این که فردیست آثار اجتماعی داره، جامعه رو به خطر میاندازه. حالا چیه این پنج تا که حضرت هر کدومو که فرمود علتش هم فرمود، چرا از این پنج تا به خدا پناه ببرید، چطور میشه اگه این گناه تو جامعه بیاد؟ یک، فرمود لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها، یک فحشا و زشتی، گناهان جنسی. فرمود اگر فحشا تو جامعه ای آشکار بشه، ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافه، باعث میشه دردایی که سابقه نداره پیدا بشه، دردای جدید. فرمود هر جامعه ای که بی بندوباری و فحشا توش زیاد بشه، دردای جدید توش پیدا میشه. آقا 50 سال پیش، 100 سال پیش ایدز مگه تو جامعه بود؟ ایدز بیماری جدیده، آنفولانزای خوکی بیماری جدیده، بیماری هایی که اصلا انسان نامشو گاهی نشنیده، اسمشو نشنیده، در اثر گناهه. فرمود وقتی فاحشه در جامعه آشکار شد، دردای بی درمون هم زیاد میشه، پناه ببرید به خدا ازش. دو، من این پنجتا رو عرض کنم، ولم ینقصوا المکیال والمیزان، کم فروشی گناه های اقتصادی. آقا کم فروشی فقط این نیست که 1 کیلو 900 گرم بدی، یا کسانی که ارزاق مردم رو حرام میکنن، نانوایی که آرد رو نان بد میپذیر، کسی که با وسیله‌ای که دولت در اختیارش میده غذای بد در اختیار مردم میده، اون معلمی که کم میذاره، نویسنده‌ای که کم میذاره، سخنرانی که کم میذاره، استادی که کم میذاره، خانمی که تو خانه حق شوهرش رو کم میذاره، مردی که نسبت به حقوق فرزندانش کم میذاره، اینا همه کم فروشیه. اینا همه در واقع نقص در مکیال فریاد میزد لا تبخس الناس، بخس نکنید، مال مردم رو حروم نکنید. در این روایت رسول خدا فرمود هر کسی کم فروشی کنه مبتلا می شود به قحطی و حاکمیت ظالمان. سوم، ولم یمنع از زکاه، جامعه‌ای که زکات نپردازه، بابا زکات واجبه، مثل نمازه. امام رضا فرمود اون افرادی که زکات نمیدن نمازشون قبول نیست. متاسفانه فرهنگ زکات تو کشاورزای ما، تو دامدارای ما جا نیفتاده. صدها رأس گوسفند داره، گاو داره، عرض میکنم هکتارها زمین داره، میگه زکات یعنی چی؟ خیلی از این زمینهای کشاورزی ما زکات اصلا توشون جا نیفتاده. حالا این حرف من میگم، اونایی که میشنون اینجا شاید مصداقش نباشه، بابا چند تا آیه تو قرآن راجع به زکات، چند تا راجع به حج، چندین برابر حج آیات زکات. فرمود جامعه‌ای که زکات نده خداوند بارش باران رو از اونها سلب میکنه. چهارم، لم ينقضوا عهد الله في عهد رسوله، هر که عهد خدا رو درباره پیغمبر بشکنه. خدا یه عهدی داره، امامت یه عهده، بنیانگذاران سقیفه عهد خدا رو شکستن، اونایی که به امامت امام صادق پشت کردن عهد خدا رو شکستن، اونایی که ولی خدا رو 25 سال نشاندن عهد خدا رو شکستن. فرمود کسی که عهد خدا رو بشکنه اون جامعه مبتلا می شود به سلب نعمت. مگه نعمت گرفته نشد از جامعه مدینه؟ مدینه ای که امیرالمومنین درش خلافت میکرد کیا اومدن؟ چه کشتارهایی شد؟ مدینه ای که شبانه امام حسین رو تنها گذاشت، آمد کربلا به شهادت رسید، 2-3 سال بعد واقعه حره قتل عام شد، چند هزار کشته داد. و ببینید تاریخ رو چه کرد یزید ابن معاویه با مدینه، چه جنایتی. اگر جامعه ای امام رو تنها گذاشت مبتلا به مصائب میشه. و پنجم، لم یحکمو به ما انزل الله، کسی که حکم خدا رو بهش حکم نکنه، بگه حجاب حکم خداست من قبول ندارم، زکات حکم خداست من قبول ندارم، عرض میکنم نماز حکم خداست من قبول ندارم، لم یحکم به ما انزل الله، فرمود چنین جامعه‌ای هم دچار ظلم میشه، دچار گرفتاری میشه. ببینید من یه روایت چه فقط خوندم، بحث فحشا، گناهان اقتصادی، بحث زکات، بحث ظلم، بحث شکستن حدود الهی، عهد الهی. پس بین گناه و آثارش ارتباط مستقیمه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، نخستین اثر گناه، این عرض آخر من، نخستین اثر گناه هم رو قلب انسان بیمار میکنه. امام باقر فرمود یه نکته سیاه، یه نقطه سیاه در دل انسان قرار میده، هی زیاد میشه زیاد میشه، که یه وقت میشود فویل للقاسیه، وای بر اون کسی که قساوت قلب داره. و عزیزان بدانید اگر روان انسان بیمار شد لذت از عبادت نمیبره، لذت از یاد خدا نمیبره، لذت از زیارت نمیبره، احساس کمبود نمیکنه تو عبادت، عبادت برای سنگینه، سخته. این نکته‌ای که من امروز میخواستم راجع به گناه بگم. حالا اصرار بر گناه یعنی چه؟ تحقیر گناه یعنی چه؟ شادی بر گناه معناش چیه؟ این انشاءالله باشه در جلسات بعدی تقدیم خواهم کرد. خدایا به عظمت ائمه و به عظمت قرآن قسمت میدیم به همه ما توفیق زیبایی روح، بهداشت روان، ترک گناه عنایت بفرما. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا امام الرحمه، السلام علیک یا ابا القاسم یا رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکیل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. همه سفارش پیامبر در آخرین لحظات عمر با برکتش راجع به قربا، فرزندانش زهرای مرضیه، حسنین، امیر المؤمنین علیهم السلام بود. در آخرین لحظاتی که پیامبر جان میداد که خودش فرمود هر مصیبتی دیدید و هر مصیبتی براتون پیش آمد به یاد مصیبت من بیفتید. مصیبت رسول خدا مصیبت سنگین است، با این که مصیبت امام حسین اعظم مصائب است، اما خود امام حسین شب عاشورا به زینب کبرا همین نکته رو تذکر دادن که جدم رسول خدا که از من بهتر بود او رفت، پدرم امیر المومنین، مادرم زهرای مرضی، برادرم امام مجتبی. عرض کنم یا رسول الله، آخرین لحظات عزیزترین کسانت دور جمع شدن، زهرای مرضیه‌ام در آغوش گرفت، به او وعده داد اول کسی که به من میپیونده فاطمه جان تو هستی. اما راجع به حسن و حسین چی فرمود؟ یه دست گردن حسن انداخت، یه دست گردن حسین انداخت، فرمود بیایید شما بوی بهشت میدید. گاهی اونها رو رو شانه مینشاند، گاهی رو زانو مینشاند. در هنگام جان دادن که دیگه نمیتونست بلند شه، رو زانو بنشونه، همینطور که رو زمین خوابیده بود دست گردن آزادهاش انداخت، اونها رو در آغوش گرفت، بویید، بوسید، سفارششون رو کرد. ابن عباس میگه دیدم وجود مقدس پیامبر اکرم لبهای حسن رو بوسید، گلوی حسین رو بوسید. یا رسول الله چرا لبهای حسن، چرا گلوی حسین؟ فرمود جای کشته شدنشون رو بوسیدم، حسنم از راه دهان مسموم میشه، حسینم سر از بدنش جدا میشه. یا رسول الله صحبت میکردی، امام حسین وارد شد، پاش گیر کرد، رو زمین افتاد، سخنرانی رو قطع کرد، اومد پای حسین رو تو آغوش گرفت، صدا زد من طاقت گریه حسین رو ندارم. یا رسول الله نبودی کربلا اون لحظه ای که میان میدان فریاد میزد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا ابطال الصفا کجا رفتند آن رعنا جوادان؟ مسلم کجایی؟ حبیب کجایی؟ باشی ببینی حسین تنها مانده. یا رسول الله شما با شنیدن صدای ناله حسین از سخنرانی و منبر رو قطع کردی و پایین آمدی، اما کربلا میدانی جواب حسینت چه بود؟ سنگ به پیشانی مقدس. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون. اسمک الاعظم به نبیک الاکرم یا الله. به عظمت رسول الله قسمت میدیم اسلام رو در سراسر دنیا سربلند بگردان. به عظمت پیامبر رحمت ما رو مشمول رحمت واسع و مغفرتت قرار بده. خدایا همه ما رو مشمول شفاعت رسول خدا قرار بده. به عظمت رسول الله ما رو از این خاندان جدا مگردان. به عظمت پیامبر اکرم قسمت میدیم بیماران ما لباس عافیت بپوشان، گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، علمای ما، مراجع ما، ذوی الحقوق ما، رهبری عظیم الشأن انقلاب سلامت، عزت، عنایت بفرما. فیض و بشارتی از این جلسه به روح شهدا، اموات، گذشتگان، روح مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، علمای مدفون در حرم، روح ملکوتی امام عائد واصل بفرما. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحثی رو دیروز در رابطه با آثار گناه و تبعاتی که معصیت در زندگی انسان دارد محضر شما عزیزان تقدیم کردیم. عرض شد گناه و معصیت هم آثار دنیوی دارد هم آثار اخروی، که این آثار هم در آیات قرآن کریم و هم در روایات بهش اشاره شده. اونی که من امروز میخوام عرض کنم با توجه به اون دعای امام سجاد علیه السلام آن است که عزیزان چند تا چیز گناه رو گناهترش میکنه، معصیت رو معصیت بارترش میکنه، خراب رو خرابتر میکنه. یه وقت خودم به یک کسی میگه آقا این جاده خراب بود ولی تو خرابترش کردی، اقلا یه ماشین میتونست به زور از توش رد بشه، تو آمدی بدترش کردی، یا این وسیله ما خوب کار نمیکرد، اشکال داشت، ولی تو دیگه اصلا تعطیلش کردی، کار انداختیش. بعضی کارا خرابه ولی یه کارای اونو خرابتر میکنه، بده یه کارای اونو بدتر میکنه. این بحث امروز من است که اول یه حدیثی از رسول خدا بخوانم در تأیید عرایزم، بعد بیام سراغ این موارد. پیغمبر خدا فرمود 4 چیز گناه رو خرابترش میکنه، بدترش میکنه، ضریب زشتیشو بالا میبره. 4 من الذنب شر من الذنب. ببینید چقدر روایت گویاست. 4 من الذنب، 4 تا گناهی که شر من الذنب، خود اینها بدتر از گناهه، گناه رو در واقع تشدید میکنه. چیه اینها؟ الاستحقار والافتخار والاستبشار والاصرار. حالا من اینا رو یکی یکی توضیح خواهم داد در ضمن عرایزم، ولی معنا میکنم. استحقار یعنی کوچیک شمردن گناه، بل افتخار فخر و شادی کردن و پررویی بر گناه، بل استبشار شادی بر گناه، بل اصرار اصرار و تکرار گناه. امام سجاد علیه السلام هم تو این دعای 8 صحیفه سجادیه از همین به خدا پناه میبره، اللهم انی اعوذ بک من الاصرار علی المعاصی. خدایا من پناه میبرم به تو از اصرار، تکرار و در واقع کثرت یک گناه. یکی از چیزایی که از گناه بدتره اصرار بر معصیت. لذا حدیث هم داریم ایاک و الاصرار، امیر المؤمنین میفرماید از اصرار بر گناه بپرهیز. فانه من اکبر الکبائر. گناه خودش کبیره است ولی اصرار اکبره، از گناه بدتره. فانه من اکبر الکبائر و اعظم الجرائم. ببینید چقدر روایت زیبا گویاست. گناه کردن جرمه، گناه کردن زشته، ولی حضرت میفرماید اصرار اعظم جرائم و اکبر کبائره. شما اگر قرآن کریم باز کنید، من آدرس میدم، مراجعه بفرمایید، سوره مبارکه آل عمران آیه 134 و 135، اونجا وقتی میخواد بفرماید کیا اهل بهشتن، کیا اهل تقوان، کیا زود وارد بهش میشن، ویژگی ها رو میشموره، 5-6 تا ویژگیه. سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. یکی یکی میشمره سارعوا، مردم بدوید شتاب بگیرید به بهشت، که بهشت مال آدمای متقیه. متقی هم کسیه که این صفاتو داره. بعد میشمره 1 2 3 وقتی یکیش اینه والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، متقی اونایی هستن که وقتی گناه میکنن، یه ظلمی میکنن، یه فحشایی مرتکب میشن، یه زشتی مرتکب میشن، ذکر الله فوراً یه ذکر میگن، از تو گناه میان بیرون، ذکر الله فاستغفروا، فوراً استغفار میکنن. بعد آخر آیه اینه ولم یسروا علی ما فعلوا، منظور من روی یه کلمه بود، ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرار نمیکنن، چون اصرار عادت میاره، عادت ملکه میاره، وقتی عادت شد ترک مشکل میشه، کنار گذاشتنش سخت میشه. یه کسی که مرتب روزی 2 غیبت میکنه، روزی 5 دروغ میگه، روزی 4 نگاه به نامحرم میکنه، مرتب، مثل کسی که عادت مثلا به سیگار میکنه، یه عادت جسمی میکنه، بعضی عادت های جسمی دارن هی تکرار میکنه، مثل کسی که عادت بر عرض میکنم که یک فعل خارجی داشته باشه. یک کسی اومد خدمت امام حسین علیه السلام همین مشکلو داشت، گفت یبن رسول الله تعودت تو علل معصیه، من به گناه عادت کردم، شبی که سر بی گناه زمین بذارم نمیشه. این خیلی خطرناکه، این اصراره، اصراره بر معصیته. در مولوی داستانی نقل میکنن، میگه یک کسی هر کارش میکردن دزدی میکرد، از شریکش دزدی کرد، از همکارش دزدی کرد، تو خونه از زن و بچهش دزدی میکرد، اصلا عادتش بود. میگه زندانش کردن، گفتن بلکه این خوب بشه. بعد میگه تو زندان از زندانیای رفیقش که دزد بودن از اونام دزدی کرد، این دیگه عادت دیگه، این از اونام سرقت. بعد میگه گفتن خب حالا حکم افلاسش رو صادر کنیم، یعنی اعلام کنیم همه بشناسنش، این تابلوه، چهره است. سوار یه مرکبش کردن، تو کوچه ها چرخوندنش، اعلام کردن دیگه با این فایده نداره، معامله نکنید، چیزی بهش نفروشید، این آدمیه که خلاصه سرقت تو ذاتشه، کلاهگذاری تو ذاتشه. میگه سر اون کسی که مأمور قاضی بود و وظیفه داشت اینو بچرخانه و اعلام بکنه، سر اونم کلاهگذاری، یعنی تا آخرین لحظه. خب این اصرار بر معصیت، این همانه که حجاج میگفت روزی که یک کسی جلو من کشته نشه اون روز برام شب نمیشه، احساس آرامش نمیکنه. این امام سجاد از این گناه به خدا پناه برده، الاصرار علی المعصیه. ولذا در روایت داریم اگر گناه کردید دیدید هیچ اثری تو زندگیتون نداره، هرچی دروغ میگی، هرچی غیبت میکنی، هرچی نگاه به نامحرم میشه، اتفاقی برات نمیفته، بدون دیگه خدا رابطه‌شو با تو قطع کرده. اینو بهش میگن استدراج، یعنی سقوط. بدون تو سرازیری هستی، تو سرازیری کسی رو نگر نمیدارن، که سربالایی نگر میدارن، تو سربالایی میگن عرض میکنن توقع، اما تو سرازیری دیگه کسی رو نگر نمیدارن، داری با سرعت میری، مانع هم جلوت نیست، اگه یه مانعی هم باشه روش رد میشی، عبور میکنی، چون سرازیریه دیگه هیچ ممکنه مریضی هم نکشی، سختی هم نکشی، هی هم نعمت زیاد بشه تا برسه به اون سقوط، همون جایی که سنستدرج هم من حیث و لایعلم. خب پس یکی از چیزایی که داریم حدیث پیامبر رو معنا میکنیم، فرمود 4 چیز از گناه بدتره، یکیش اصراره، اصرار یعنی تکرار. البته از امام صادق سوال کردن اصرار چیه، فرمود اصرار این آدم گناه کنه توبه نکنه، گناه کنه توبه نکنه، این میشه اصرار. لذا بعضیا ناامید نشن، میگن خب تکرار تو گناه که هست، بالاخره آدم یه توبه میکنه ممکنه دوباره، بله تکرار و توبه به شرط اینکه به مسخره کردن و به استهزا و به اینا منجر نشه، از رو غفلت باشه، واقعا دلش نمیخواد دیگه بگه، نمیخواد ببینه، نمیخواد این لقمه حرامه، ولی گاهی پیش میاد باز تکرار کنه توبه، را این راه بازه، ولی منجر به اصرار بر، ببینید شما روی پارچه سفیدم 20 تا 30 تا 50 تا لکه سیاه که بیفته دیگه درد نمیخوره، میگه قابل شستشو نیست. 20 تا لکه خون یه جا بیفته رو هم دیگه ای سفت میشه، یکی دو تا سه تا 5 تا 10 تا قابل شستشو دیگه به جای میرسه، میای بشویی پارچه پاره میشه. مخصوصا اگه پارچه نازک هم باشه، قلب انسان روح انسان لطیفه، وقتی بیایی بشوید دیگه اصلا قابلیت، لذا در روایت داریم گناه یه جایی به یه جایی میرسه لایغفر میشه، یه قابلیت آمرزش نداره، زمینه ی آمرزش درش نیست. خب یکی از عواملی که گناه رو خرابترش میکنه اصرار هست. دوم، خوب دقت کنید، الاستحقار، که امام سجاد هم تو این دعا میفرماید الاستسقار، هر دوش هم یکیه، یعنی کوچک شمردن گناه. ببین آقا یه وقت یه کسی یه سنگ میزنه شیشه ماشین شما میشکنه، شیشه خونه شما میشکنه، در رو باز میکنی میای بیرون میگه آقا ببخشید نفهمیدم حواسم نبود، میخواستم سنگ بزنم مثلا به فلان حیوان یا پرت کنم گوشه کوچه خورد تو شیشه ماشین، عذرخواهی میکنه. خب یه خورده آدم شل میشه، یه خورده آدم به هر حال حالت عفو طرف رو که میبینه میبخشه. اما یه دقیقی کسی سنگ شما ماشین شما بزنه، بیای جلو بهش بگی چرا زدی، میگه حالا چی شده، مگه مردی؟ نمردی که شیشه ماشینت شکست. این آدم ناراحت میشه، هم شیشه شکسته هم پر روی میکنه. تو آدم یکی رد میشه له میکنه، میگه آقا ببخشید حواسم نبود ندیدم. یه وقت میگه آقا پامو له کردی، میگه خب له شد نشکست که، هنوز که نفس داری که. این که با آدم میگه نشکست که آدم بیشتر ناراحت میشه. این رو میگن استسقار، کوچیک شمردن گناه. یعنی میگه آقا حالا مگه چه اتفاقی افتاده، اینقدر تو تاریخ آدم کشتن، اینقدر زنا شده، اینقدر فحشا شده، حالا چهار تا نگاه ما به نامحرم کرد، چه اتفاقی افتاده تو عالم هست. کوچک، اینی که در روایت داریم اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه، بدترین گناه گناهیه که صاحب گناه اونو سست بشموره. بابا ابو لبابه یه گناه کرد، راز پیغمبر رو افشا کرد، اونم با اشاره، تا این گناه رو انجام داد اومد خودشو بس به ستون تو مسجد، ستون توبه رفته دیگه مدینه خیلی ها، اینقدر گریه زاری، وقتی هم آیه نازل شد توبهش قبول شد باز هم دلش راضی نشد، یک سوم اموالش رو در راه خدا انفاق کرد، چون جبران غیر از توبه است. یه وقت من توبه میکنم نگاه نکنم به نامحرم، یه وقت حالا این جبرانم داره، باید نگاه کنم به قرآن، نگاه کنم به عالم، نگاه کنم به پدر و مادر، یه نگاهی که جایگزین این نگاه منفی بشه. یک در واقع نماز توبه میکنم، نمازمو بخونم، جایگزینش اینه قضا کنم. یک سوم اموالش هم داد، گناهشو بزرگ شمرد. ببینید این خیلی نکته، شیطان چرا نتونست توبه کنه؟ چون گناهشو کوچیک شمرد. خب مگه چی شده؟ من یک کلمه حرف که بیشتر نزدم، گفتن من بهتر از آدمم. همین باعث شد کسی که گناه رو کوچیک میشمره، هر چقدر کوچیک باشه، ببین اگه یه محصل بهش گفتی آقا شما تجدید آوردی، میگه آورده باشم، حالا یه تجدید مگه چیه، مردم رفوزه میشن، یه کلاس رو سه سال میخونن، این محصل به هیچ جا نمیرسه، چون پر روه، چون پر روه، چون احساس حقارت نمیکنه از گناهش. این میگن تحقیر گناه. و عزیزان یکی از شاخه های تحقیر گناه که اینم خیلی خطرناکه توجیه گناه است. توجیه گناه، خیلی ها اسم ترس رو میذارن احتیاط. بابا ترسو بودن بده، حدیث داریم التاجر الجبان محروم، تاجر ترسو به هیچ جا نمیرسه، تاجری که جرأت نمیکنه چهار تا من خرید کنه، التاجر الجسور مرزوق، تاجر شجاع رزقش بالاست، کسی که ترس داره اسمش میذاره احتیاط، رشوه رو اسمش میذاره هدیه، تن پروری رو اسمش میذاره قناعت، کار نمیکنه میگه ما قانعیم، خدا یه چیزی برسونه میکنه، برو تلاش کن زحمت بکش. اسم تن پروری با قناعت، اسم ترس با توجیه، این خیلی خطرناکه. کسی که عناوین رو عوض کنه، تغییر بده. ببینید من دو سه تا آیه قرآن براتون بخونم، ببینید توجیه به چه معناست. قرآن کریم کتاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله اینا توجیهات قرآنی است. حالا بعضی هاشم آدرسشو نوشتم براتون میگم. یکی سوره اعراف آیه 28. ببینید توجیه رو چجور توجیه میکنن بعضی گناه رو. قرآن کریم میفرماید و اذا فعلوا فاحشه، بعضیا وقتی کار فحشا و زشت انجام میدن قالو، میگن چی وجدنا علیها آباءنا، میگن بابامون از این کارا میکرد، من فقط معتاد نیستم، بابام معتاد بود، من فقط اهل ربا نیستم، بابام اهل ربا بود، وجدنا علیها آباءنا، گناه رو گردن اجدادشون میدن، من فقط عصبانی نیستم، خانوادگان عصبانی بودیم، ما خانوادتن دست بزن داشتیم، ما خانوادتن زن تو خونه اون حق حرف زدن نداشته، ما خانوادتن اهل کار نبودیم، ما جد در آبادمون خوابیدیم، زندگی کردیم، کار نکردیم، مردم خرج ما رو بعضی اینطورن. اسم تن پروری و اسم خلافش رو به نسبت به آبا میده. قالو وجدنا آبا علیها آباءنا، باباهای ما اینطور بودن. و یکی دیگه توجیه دوم، والله امرنا بها، این خیلی خطرناکه، این خیلی خطرناکه، میگن خدا خواست ما این گناه رو انجام بدیم، میخواست خدا جلو ما رو بگیره، خدا میخواست جلو گناه ما رو بگیره، و تقصیر جبر میندازن. امام حسین رو کشته، سر ابا عبدالله تو تشت، مقابلش یزید ابن معاویه علیه اللعنه نشسته، رو به زینب کبرا کرد، خدا خواست حسین کشته بشه، خدا خواست ما به قدرت برسیم. قل اللهم مالک الملک، شروع کرد این آیه رو خوندن. وقتی امام سجاد وارد مجلس به اصطلاح ابن زیاد و یزید شد، یزید سوال کرد که اسم این آقا چیه؟ گفتن علی، علی ابن الحسن. گفت یه علی که تو کربلا خدا کشتش، ببین خدا کشتش. امام سجاد بلافاصله فرمودن شما کشتیدش، چرا اصلا گردن خدا میندازی؟ تو امام رو کشتی، تو فرزند امام رو کشتی. قرآن میفرماید وقتی کار زشت انجام میدن میگن والله امرنا، خدا خواست، و خدا جواب میده. قول پیغمبر بهشون بگو ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا هیچگاه امر به فحشا نمیکنه، کی خدا به ظلم راضیه؟ الان کتاب نوشتن توی همین گه از کشورهای عربی چاپ شده، براءت و یزید ابن معاویه من دم الحسین، بیگناهی یزید از خون امام حسین. حسابی یزید رو تو این کتاب از کشتن ابا عبدالله بیگناه جلوه دادن، قضیه رو گردن جبر و خدا خواسته، و کی خدا به ظلم راضیه؟ خدا راضیه حسین کشته بشه؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا، معناش اینه یا نه؟ خدا راضی ابا عبدالله خانوادهش اسیر بشه؟ خدا راضی یزید حاکم بشه؟ این مشیت، مشیت به رضایت نیست، این یعنی اتفاق، این اتفاق افتاده، حسین به شهادت رسیده، اما خدا راضیه به این است که یزید پیروز و امام حسین، بله خب امور عالم امور طبیعی است، قرار نیست معجزه بشه، با اعجاز جلوی شمشیر گرفته بشه و سر ابا عبدالله جدا نشه، اما این یک در واقع تهمت به در واقع مسئله توحید، این صریح قرآنه. والله قل ان الله لا یامر بالفحشاء، پیغمبر میگه خدا کی امر به فحشا می؟ این یه توجیهه، یا گردن باباهاشون منداختن یا گردن خدا. توجیه دیگه، قرآن کریم میفرماید تو جنگ شرکت نمی کردن بعضیا، اینم سوره قرآنه، تو جنگ شرکت نمی کردن، می گفتن ان بیوتنا عوره، خانواده هامون در خطرن، ما اگه بریم ممکنه نامحرم بیاد سراغشون، دوز بیاد سراغشون، زن و بچه همون به انحراف کشیده بشن. ان بیوتنا عوره، زن و بچه همون در معرض ممکنه خطر قرار بگیرن. قرآن می فرماید آی دروغگو و ما هی به عوره، ان یریدون الا فرارا، شما میخواید از جنگ در برید، چرا گردن زن و بچه میندازید؟ ان یریدون الا فرارا، شما قصدتون فراره، قصدتون گریختن از جنگ، ولی دلتون برای زن و بچه و حیا و عفتتون نسوخته. قرآن میفرماید به منافقین میگفتن فساد نکنید، لا تفسدوا فی الارض، قالوا انما نحن مصلحون، میگفتن ما داریم اصلاح میکنیم، ما داریم مسجد میسازیم، ما کار بدی میکنیم. بله که کار بدی میکنید، این مسجد مسجد ضراره، میخواید مسجد قبا رو زمین بزنید. مسجد سازی شما فساده، هیئت سازی شما فساده، صحبت شما فساده، شما اصلا کار مذهبی به اسم مذهبه ولی داری فساد ایجاد میکنی. اسمشو گذاشتی توجیه، میدونی یعنی چی؟ یعنی سرپوش گذاشتن، عنوان عوض کردن. میگفتن انما نحن مسلمون، شما بیایید ببینید، شما رو به خدا کار ما فساد، ما مسجد ساختیم، پول دادیم، هزینه کردیم. بله که فساده، این مسجد باید خراب بشه، این مسجد رو چشم هم چشمیه، رو کوبیدن مسجد قباست. زیر پوشش مسجد میخواید به پیغمبر لطفه بزنید، زیر پوشش حزب میخواید به رسول خدا لطفه بزنید. اینو میگن توجیه. عزیزان توجیه گناه خیلی خطرناکه. ما الان داریم افرادی تو جامعه بهش میگه آقا این کار انجام بده، یه زشته، مردم نگاه میکنن، مردم چی میگن، مردم هر چی میخوان بگن. اگه کار شرعیه، امام باقر تو خانه خدا گریه میکرد با صدای بلند، عشق میریخ، ناله میزد، الله الله میکرد. یکی از غلامانش به نام افلح میگه من دست گذاشتم رو شانش، گفتم یبن رسول الله الناس ینظرون الیک، مردم دارن به شما نگاه میکنن، شما اینطور ناله میزنید مردم توجهشون به شما جلب شده. فرمود جلب بشه، ویحک لعل الله ینظر الی، نگاه کنن، من به خاطر که مردم نگاه میکنن گریه نکنم، به خدا حرف نزنم، انابه نکنم، خدا به من انشاءالله نگاه کنه. نباید انسان به خاطر حرف مردم، زشتی جامعه، ممکنه توی جامعه نماز زشت جلوه کنه، ممکنه شما تو هواپیما تو کشور عربی پیاده شی همه بدحجاب، چادری بودن شما یه قبحی داشته باشه، ممکنه شما بیستی عزیز من تو دانشگاه تو خوابگاه به نماز به عبادت باشی، دعای سحر بخوانی، نماز شب بخوانی، ممکنه رفقات به تمسخر کنن. این نباید باعث ترک کار خیر بشه. توجیه که قرآن کریم چند تا آیه براتون خوندم، یکی از مواردی است که گناه رو شدیدتر میکنه، سختتر میکنه، گناه رو محکمتر میکنه. شر من الظن، بدتر از گناه. هارون الرشید میخواد موسی بن جعفر رو زندان کنه. خب موسی بن جعفر یه آدم مورد در واقع احترام مردمه، هارون هم اومده مدینه کنار قبر رسول خدا، میخواد پسر پیغمبر رو، میخواد پاره تن رسول الله رو از مدینه جدا کنه، تو بصره بندازه به زندان و بعدم به شهادت برسونه. خب چه کنه با افکار عمومی؟ اومد وایساد جلو قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، و امان از اونایی که با الفاظ دینی به مردم لطفه میزنن، به اسم دین به دین لطفه میزنن. ایستاد، السلام علیک یا رسول الله، انی اعتذر الیک، گفت یا رسول الله من عذرخواهی میکنم از شما، من به شما ارادت دارم، ولی این فرزند شما باعث فتنه شده تو جامعه، اگر آزاد باشه ممکنه سفک دماء بشه، خونریزی تو جامعه جا را بیفته. موسی بن جعفر کاری با این کارو نداشت. موسی بن جعفر دنبال عبادت و نه، اصلا نه امام صادق نه امام کاظم خودشون فرمودن دوران انقلاب ما نیست. ابو مسلم اونقدر اومد اصرار کرد به امام صادق، نامه نوشتن، بعضی امام قبول نکرد، فرمود دوران ما نیست، ما نمیخوایم در این دوران قیام کنیم. میدانستن با این وجود انی اعتذر رو، یه عذرخواهی ظاهری، و همون بعدم موسی بن جعفر دستگیر زندان بصره و بغداد و بعدم به شهادت رسوند. این توجیهش بده. امیرالمومنین در خطبه 224 نهج البلاغه ببینید میفرماید شب تو خانه بودم، دیدم در میزنن، در رو گشودم، دیدم یه کسی پشت در، یه ظرفی دستش، پارچه روی ظرف افتاده، نگاه کردم دیدم اشعث ابن قیس است. چیه تو این دل شب در خانه علی آمدی؟ آقا براتون یه حلوایی بردم، یه حلوای زعفرانی خیلی خلاصه کلاس بالایی به قول امروزی ها پخته بود، آوردم آقا شما میل کنید. آقا فرمود چیه؟ زکات صدقه است، ما زکات و صدقه بهمون نمیرسه. عرض کرد نه آقا، ولکنها هدیه، این هدیه است، آوردم به عنوان هدیه، آوردم به عنوان پیشکش. یه کاری با آقا داشتین آورده بود، فردا آقا رو ببینه کارش انجام بود. حضرت فریاد زد، فرمود برگردان. امیر المومنین علیه السلام نپذیرفت. بعد در خطبه 224 نهج البلاغه است فرمود من اگر همه عالم به من واگذار بشه به ظلم دانه شعیری رو از دهان مورچه‌ای نمیگیرم. تو اومدی علی رو شب اتورید اتورید ان تخدعنی ان دینی، میخوای از راه دین به من لطمه بزنی، به اسم هدیه به من لطمه بزنی. ها این خیلی حواس باید جمع باشد. پس یک بحث ما امروز اینه چه چیزهایی از گناه بدتر است، خرابی گناه رو خرابتر میکند، زشتی گناه رو زشتر میکند، قبح گناه رو بالا میبرد، ذریب خرابی گناه رو بالا میبرد. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند چهار چیز به گناه بدتر از گناه. اربعتون من الذنب شر من الذنب، چهار تا گناه از خود گناه بدتره. البته دو تاش تو این دعای امام سجاد اومده، دو تاش اومده، یک اصرار بر گناه، دو تحقیر کوچک شمردن و توجیه گناه. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در این کتابی دارد به نام الکنا و الالقاب، کتاب خوبی است، در واقع شرح حال است، بعضی از شخصیت ها علما رو آورده، بعضی از در واقع شخصیت های تاریخی رو اونجا بحث میکنه. ایشون در اونجا می نویسد دو تا فرشته این قصه رو نقل میکنه، مأمور شدن یک قریه و روستا و منطقه رو که همه اهل گناه بودن عذاب کنن. اینا آمدن پایین، وقتی وارد شدن بر اون روستا آماده شدن فرمان الهی رو، حالا چی بوده فرمان نمیدونم، به زمین فرمان بدن، به آسمان فرمان بدن. و شما عزیزان میدانید تمام امور به خدا برمیگرده، منتها خدا مجاری اجرا داره، میفرماید مدبرات امرا. گاهی خدا چطور جان من و شما رو کی میگیره؟ خدا. الله یتوفى الانفس حین موتها، جان من و شما رو خدا میگیره، ولی عزرائیل واسطه این جان گرفتن. باران خدا میفرسته، ولی آسمان ابر واسطه این باران. انزل من السماء، روزی خدا میده، ولی فرشته ای داریم که ارزاقو تقسیم میکنه. عذاب خدا میفرسته، ولی فرشته ای داریم واسطه این آوردن عذابه. در مورد اهل بیت ما اعتقادمون اینه، وقتی میگیم لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها بکم یمسک السما انتقع علی الارض، یعنی تمام امور به خدا برمیگرده، منتها ذات اقدس الهی به واسطه مجاری فیض، به واسطه پیامبر، به واسطه اهل بیت این نعمتها رو گسیل میداره و این اشکالی نداره. این همانطور که در باره فرشتگان هم هست، دو تا فرشته آمدن عذاب رو بر این روستا نازل کنن. یه وقت دیدن یه آقای یه گوشه یه حال خوشی داره، در حال عبادت گریه یا رب به یا رب گویی. یکیشون گفت من که اینجا رو عذاب نمی کنم، چون اگه این عذاب اینجا انجام بشه تمام این گریه نابود میشن، لااقل میرم میپرسم بر میگردن. البته فرشته ها اون چه که خدا امر میکنه باید انجام بدن، نه اینکه گفت ترک میکنم، گفت میرم سوال میکنم ببینم آیا با وجود این آدم متدین مؤمن عابد عذابو نازل کنیم یا یه جوری حالی این کنیم از این منطقه بره. اون یکی گفت نه، خدا فرمان داده من میمانم. فرشته اول رفت نزد حضرت حق، مرحوم شیخ عباس نقل میکند روایتو، سوال کرد، خطاب شد اون کارش درسته که مانده، عذاب رو باید بر این قوم فرو میفرستاد. گفتن پس این عابد چی؟ خطاب شد این عابد هیچ عکس العملی در مقابل گناهان نداشت، این عابد چهره از گناهکارا در هم نکشیده، این عابد گناه خودش، ثواب خودش، گلیم خودش فقط از آب کشیده، ولذا اینم باید با اینا عذاب بشه. ببینید گاهی اینطور است، تحقیر گناه، تسخیر گناه، توجیه گناه، اینا از عواملی است که از گناه بدتره. یک مورد دیگه بگم و بحثو جمع کنم که در این روایات آمده عزیزان، اونم تعاون بر گناه. تعاون بر گناه هم از گناه بدتره. یکی میخواد معصیت کنه، من میرم یاری میکنه، میخواد یه وامی بگیره، این وامو تو یک مسیر غیر شرعی به کار ببره، من میرم ضامنش میشم، این میشه تعاون برکنه. میخواد یه جایی کارش را بیفته، من میرم یه دروغ میگم، این میشه تعاون برکنه. قرآن در یک اصل کلی، کاش اینو بنویسن تو ادارات بزنن همه ببینن، میفرماید تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خواهر من، برادر من، همه کسانی که صدای منو میشنوید، این آیه تو زندگیتون به که است، هر کجا پا گناه بود یاری نکنید، ولو بچه‌تون، ولو باباتونه، ولو برادرتون، ولو عزیزترین کستونه، همسرتون. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. یاری کردن. اومد طرف خدمت امام صادق، اومده بود توبه کنه، رفیقش آورده بودش توبه کنه، ایشون از کارگزارای بنی امیه بود، سالها تو دربار بنی امیه منشی بود، دفتردار بود. وقتی وارد شد توبه کنه، آقا راه توبه رو بهش یاد بده، اول حرفی که امام صادق بزد این بود، فرمود اگر امثال شما نبودن حق ما غصب نمیشد، شما رفتید دربار رو چرخوندید که بنی امیه اینطور قدرت پیدا کرده. مگه امام کاظم به صفوان جمال نفرمود شتراتو بفروش؟ شتر کریم داد برای حج رفتن هارون، فرمود بفروش. این یاری کردن ظالمه، یاری کردن ستمگره، تعاون بر گناه. گاهی اوقات بعضی خودشون اهل گناه نیست، ولی به گناه کردن دیگری کمک میکنه. میدونی یعنی چی؟ آقایی که مرای مردها انگشتر طلا میسازی، تو تعاون بر اسم میکنی، چون انگشتر طلا دست کردن برای مرد حرام. اون کسی که غالب این انگشتر رو میسازه، بیرون میده، بازاری که میفروشه، مغازه‌داری که تو ویترینش میذاره، این تعاون بر گناهه، چون مطلق طلا بر مرد حرام، این تعاون بر اسم. تو که داری سیدی مبتذل پخش میکنی، تو که داری عرض میکنم نرم افزاری میسازی که زمینه انحراف فراهم میکنی، هر کسی زمینه گناه دیگران رو فراهم کرد، ولی ممکنه بگه من قصدم این نیست، من طلا سازم، انگشتر طلای زنانه میسازم، مردانم میسازم. آقا مردانش حرامه، تو داری کار حرام انجام میدی. اگر زمینه حرام رو کسی فراهم کرد برای دیگه، مگر بحث اشتراک باشه، یا کسی میگه آقا این کاری که من انجام میدم از این میشه مشترک، هم حرام استفاده کردم حلال، اما اگر اختصاص به حرام داشته باشد، آهنگسازی که موسیقی حرام میسازه، عرض میکنم که پوشاکی تولیدی که لباس ناپسند درست میکنه، و هر شکلی اگر کسی یاری کرد، این گناه معصیته. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و عدوان. این سه تا محور که من عرض کردم، اصرار بر گناه، توجیه گناه و یاری گناه، اینا گناه رو از خودش بدتر میکنه، شر رو منزن. البته حالا یه بحث مهم این هستش که گناه به هر شکلی که باشه، حالا هر چی هست، چطور میشه جلوش وایساد؟ نه توبه، توبه که روشنه، ترک گناه، چطور میشه به توبه رسید؟ چطور میشه گناه رو باش مبارزه کرد؟ راهه، چون خیلی ها به ما میگن آقا ما دلمون نمیخواد ولی نمیتونیم. این توانستن و این راهکار انشاءالله طلبتون باشه، فردا محضر شما عزیزان تقدیم کنیم. خدایا همه ما رو از گناه و آن که گناه رو گناه تر میکنه به هممون توفیق ترکش رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امروز من تصمیم گرفتم دو سه جمله از زینب کبرا سلام الله علیها ذکر مصیبت کنم. عقیله بنی هاشم، آن شخصیتی که شاهد مصائب پنج تن بود، ولذا بعضی عزیزانم گفتن بیمار داریم توسلی پیدا بشه، عمن یا جیبی گرفته بشه، من با این توسل و با نام و یاد این بانوی بزرگوار دلهای شما رو ببرم کربلا، و انشاءالله به عظمت این شخصیتی که امام حسین بهش سفارش کرد، فرمود خواهرم تو نماز شب مرا یادت نره، شب 11 من نیستم ولی تو هستی، نماز شب میخونی، نماز شب من رو دعا کن. کسی که امام حسین بهش التماس دعا گفته، زینبی که شخصیت بارزی است، شخصیت والهی است، مظهر صبر و بردباری و عفاف و مظهر تسلیم و رضاست، امروز دلها رو روانه کنیم، دو سه جمله از این بانوی بزرگوار ذکر مصیبت کنیم. شما میدانید خواهر علاقه عجیب برادر داره. در طول تاریخ هم ما وقتی میخوانیم میبینیم مخصوصا برادرم یه عنایت خاصی به خواهر داره. این ارتباط یه ارتباط صمیمی است. تو جنگ احد وقتی حمزه سید الشهدا شهید شد، رسول گرامی اسلام اومد کنار بدن، تا دید خواهرش صفیه داره میاد، بلا فاصله حضرت عباش انداخت رو بدن حمزه، خار و خاشاک ریخت رو پای حمزه، فرمود خواهر بدن برادر رو نبینه، طاقت نمیاره. خود زینب کبرا سلام الله علیها هم تا توی اتاق دید امام حسن داره رکه های خون از جگرش از گلوش میاد، خود امام حسن اشاره کرد به خواهرم بگید بیرون بره، خواهر نبیند، خواهر نبیند. من فکر میکنم اگر زهرای مرضیه هم وصیت کرد بدنم رو از زیر لباس غسل بدید، میخواست زینب سینه سوراخش رو نبینه، بدن مجروحش رو نبینه. اگر امیرالمومنین شب 19 تا رسید در خانه، فرمود منو زمین بگذارید، خودم با پای خودم برم تو خانه، میخواست زینب او رو دست برادران نبینه، این فرق و این گونه نبینه. اما یا ابا عبدالله یا امیرالمومنین، عرض کنم دیگه کربلا کسی نبود یه قطعه پارچه رو بدن حسین بیاندازه. حسین تا خودش بود نذاش خواهر بیاد، وقتی اومد بالای بلندی تا چشماشو باز کرد فرمود ارجعی الی الفساد، خواهرم برگرد. او هم زینب و مثل امام حسن برگرد، زینب هم برگشت، اما دیگه غروب عاشورا صبح 11 کسی نبود زینب رو برگردانه. زینب بود و قتلگاه، زینبی که وقتی میخواست بره کنار قبر پیغمبر محرما دورش حلقه میزدن، حتی اون شمع رو قبر رو خاموش میگردن کسی بدنشو نبینه، حالا اینجا تنها شده. فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق، راوی میگه یه روزه خون تو قتلگاه، دوست گریه کرد، دشمن گریه کرد، میدونید چه کرد؟ رو کرد به مدینه گفت یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، رو کرد به مدینه، مادر این حسین توست، باشو ببین حسینت رو عودی قتلگاه. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه السرام، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک الاعظم یا الله، به عظمت عقیله بنی هاشم و خاندانش قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما رو مشمول دعای حضرتش قرار بده، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، به مقربان درگاهت عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. در این شبهای ماه رمضان خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز، خدایا در این باقی مانده ما توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما. این رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده، به مقربان درگاهت قسمت میدیم خدایا فقر و گرانی رو از کشور ما ریشه‌کن بگردان، موجبات ازدواج و تحصیل و عاقبت به خیری جوانهامون رو فراهم بفرما. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم الشأن ما سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.